جلسه 47 اخلاق 27401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار در هر کجا که هستند سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و عافیت و سلامت و سعادت برای یکایک که اونها دارم. در جلسه گذشته بحث ما درباره امام 11 امام عسکری علیه السلام بود. درباره شخصیت اون امام بزرگوار نکاتی رو به استحضار شما رسوندیم. این جلسه به لحاظ این که دیدیم مطالب جلسه گذشته نیمه کاره موند و بخشی از مطالبی که در ارتباط با زندگانی پر افتخار امام عسکری علیه السلام هست، بنا گذاشتیم که ادامه مطالب رو در این جلسه خدمت شما عرض بکنیم. بنابراین بحث این جلسه ما ادامه نکاتی هست که در ارتباط با زندگانی پر افتخار امام عسکری علیه السلام مطرحه. در ابتدای این جلسه اجازه بدید روایتی رو از امام عسکری علیه السلام خدمت شما بخونیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. مرحوم حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول صفحه 518 حدیث شماره 12 از امام عسکری علیه السلام نقل فرمودن که فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَأَدَّ الْأَمَانَ وَحَسَّنَ خُلْقَ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ. حدیث بسیار پرنکته است. امام علیه السلام می فرمایند که رفتارتون رو درست کنید با دیگران، رفتارتون رو با دیگران درست کنید. این خطاب به همه ماست و مربوط به همه قرنها و همه دهه ها و همه سالها هست. می فرمایند که رفتارتون رو با مردم درست کنید، با مردم اهم است از خانواده، پدر و مادر، همسر، فرزند و فامیل ها و همسایه ها و دیگران. بازار میرید، سوار اتوبوس میشید، تاکسی میشید، خرید میرید، میخواید ارتباط برقرار کنید با افراد. حضرت میفرماید فان الرجل منکم، اگر یکی از شما هرگاه ادوار فی دینه، زمانی که متقی باشه و صدق فی حدیثه، راستگو باشه و ادى الامانه، وقتی امانتی رو عهده‌دار میشه امانت رو برگردونه، و حسن خلقه مع الناس، و خلقش رو نیکو کنه با مردم. ببینید پس امانتداری، صدق در گفتار و حسن خلق با دیگران، این نکات رو در ذهن داشته باشیم. هرگاه این کارو بکنه مردم چی میگن؟ میگن هذا شیعیون، این شیعی هست. امروز هم همینطوره. اگه خواستیم نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تقویت بکنیم، خواهن گفت که این بسیجیه، این انقلابیه، این مذهبیه، این با نظامه. فیسرونی ذلک، امام میفرماید این منو خوشحال میکنه. واقعا عزیزان، برادران، خواهرانی که پای گیرنده هاتون هستید و این صوت رو دارید دریافت میکنید، امام علیه السلام میفرماید فیسرونی ذلک، این منو خوشحال میکنه. چون شما وقتی رفتارتون خوب میشه، خودتون رو کنترل میکنید، احساساتتون رو مدیریت میکنید، خشم نمیورزید، گرفتار هوا و هوس نمیشید، وقتی قول میدید به قولتون عمل میکنید، وقتی رفتار ناپسند ندارید، چشمتون تحت اختیارتونه، دستتون تحت اختیارتونه، پاتون تحت اختیارتونه، زبان شما تحت کنترل شما هست، اگر اینطوری بود، راستگو بودید، امانتدار بودید، حسن خلق داشتید، مردم میگن این شیعی هست. این از طرفداران امام عسکری علیه السلامه. لذا فیسرونی ذلک. بعد فرمودن اتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. و کونو زینن، در بعضی از روایات داره کونو لنا زینا، برای ما زینت باشید شما. ما که باشیم که زینت برای امام علیه السلام باشیم؟ ولی امام روحی له الفدا به ما این افتخار رو داده که زینتش باشیم. یک گردنبند ببینید زینت دیگه چقدر تأثیر داره در زیبایی کسی که اون گردنبند رو استفاده کرده. یک دستبند، گوشواره، انگشتر، چقدر در ایجاد زیبایی اون دست یا اون گوش تأثیر داره. زینت، پس زینت زیبایی رو هم نشان میده هم افزایش میده. امام علیه السلام میفرماید شما زینت ما باشید، گوشواره ما باشید، گردنبند ما باشید، دستبند ما باشید، زیبایی ما رو بنمایانید و بیشتر بکنید. کونو زینن ولا تکونو شینا، برعکسش موجب زشتی ما نشید، باعث نشید که مردم نسبت به ما بد بشن، ما رو زشت ببینن. خیلی نکته مهمیه. جرو الینا کل موده، شما ای شیعان من یعنی امام عسکری علیه السلام، ای شیعان امام عسکری علیه السلام، میفرمایند جرو الینا کل موده، هر نوع محبتی که قابل تصور هست اونو به سوی ما جذب بکنید. هر کس استعدادی داره که به سمت امامت گرایش پیدا کنه، با رفتارتون او رو جذب بکنید. جر رو بکشانید الینا، به سوی ما هر نوع مودتی رو. ودفع عنا کل قبیح، از ما هر نوع زشتی رو دور کنید. دور کنید یعنی با رفتارتون. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهلو، چرا که ما هر نوع حسنی که درباره ما گفته بشه ما اهلشیم. امام علیه السلام ببینید معدن زیبایی ها هست، معدن پاکی ها هست. میفرماید هر حسنی که درباره ما گفته بشه ما اهلشیم. و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذلک، و هر بدی که در مورد ما گفته بشه ما از اون بریء هستیم. خب این امام ما هست، اهل هر حسنه و از هر بدی مبرا هست. ما هم که شیعیان اون بزرگوار هستیم این راه رو باید طی بکنیم. خب این یک روایتی بود از امام علیه السلام. خود امام سلام الله علیه به این روش و به این آداب ملتزم بودن. در تاریخ داستانی ذکر شده در مورد امام عسکری علیه السلام، عنایت بفرمایید در کتاب اصول کافی از همین 4 جلدی ها، جلد 2 صفحه 446 حدیث 23. یک زندانبانی هست خیلی وفادار به بنی العباس بوده، اسمش صالح ابن وصیف هست، صالح بن وصیف. این از چند دوره از پادشاهان عباسی زندانبان بوده، مورد اعتماد اینها، زمان مستعین، مستعین بالله، زمان معتز، زمان مهتدی و همینطور تا زمان امام عسکری علیه السلام که اون خلیفه معتمد بوده. آقا یعنی صالح ابن وصیف در یک دوره‌ای، در یک دوره‌ای که احتمالاً همین سالهای آخر عمر امام علیه السلام باشه، چون میدونید 6 سال دوران امامت امام عسکری علیه السلام بوده، 3 سال آخر رو تقریبا میشه گفت امام عسکری علیه السلام در زندان بوده. حالا زندان که عرض میکنیم، تمام دوران زندگانی امام عسکری علیه السلام به نوعی در زندان بوده و این 3 سال آخری دیگه به صورت خاص در زندان بوده. حالا قبل از اینکه اون داستان تاریخی رو عرض بکنم، این نکته که اشاره کردیم امام به طور کلی اصلا تمام عمرش در زندان بوده و به طور خاص در 3 سال آخر عمرشون در زندان بوده، اینو همینجا داخل هلالین یه توضیح عرض بکنم. متوکل عباسی که یکی از همین خلفا و پادشاهان عباسی هست، در سال 243، در سال 243 امام عسکری علیه السلام در سال 254 امام شدن. ببینید 254، عنایت بفرمایید، 254 امام عسکری علیه السلام امام شدن. 20 سالها قبل، 243 یعنی 11 سال قبل، متوکل عباسی پایتخت جهان اسلام که بغداد بوده، از بغداد پایتخت رو منتقل میکنه به سامرا. سال 243، 11 سال قبل از امامت امام عسکری علیه السلام. حالا دلیلش چه بوده؟ احتمال زیاد داره که چون اینا خوشگذرون بودن، آب و هوای بغداد برای اینا مناسب نبود، پایتخت رو عوض کردن، آوردن سامرا که اینجا خوش آب و هواتر هست. بعد امام هادی علیه السلام رو از مدینه آوردن سامرا که تحت مراقبتشون باشه، چون امام علیه السلام، امام هادی علیه السلام اگر در مدینه بود خب تحت کنترل نبود. امام علیه السلام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، دینی داشت. امام هادی علیه السلام رو از مدینه آوردن به سامرا که تحت کنترل باشه. به طور طبیعی امام هادی علیه السلام وقتی اومدن با خانواده اومدن دیگه، از جمله امام عسکری علیه السلام. پس 11 سال قبل از امامتشون امام عسکری علیه السلام در سامرا بودن تحت کنترل. اصلا امام عسکری که میگیم، عسکریین که میگیم، یعنی امام هادی علیه السلام و امام 11 امام عسکری علیه السلام، اینا عسکریین هستن. عسکر هم یعنی نظامی، معناش اینه که اینا توی پادگان بودن، توی منطقه نظامی بودن. خانه اینها یه خانه سازمانی نظامی بود، اطرافش نظامی ها زندگی میکردن، برای اینکه رفت آمد امام علیه السلام کاملا تحت کنترل باشه. خب این یه نوع به اصطلاح امروزی ها میگن حصر خانگی هست، یه نوع حصره، یه نوع زندانی بودنه، یه نوع حبسه. بعد وقتی که امام عسکری علیه السلام فعالیت هاشون زیادتر شده، حتی توی این مرحله امام عسکری علیه السلام رو زندان بردن. بنابراین امام عسکری علیه السلام در واقع میشه گفت 17 سال از عمر مبارکشون رو تحت مراقبت بودن و 3 سال آخری تقریبا زندان بودن. بعدش هم که با مسمومیت توسط معتمد عباسی به شهادت رسیدن. در این حال که امام علیه السلام تحت مراقبت بودن، توانستن شاگردان علمی و روایی و فرهنگی تربیت بکنه. مرحوم شیخ طوسی در رجالشون، رجال طوسی، 102 نفر، دقت کنید 102 نفر رو به عنوان شاگردان امام عسکری علیه السلام ذکر میکنه که اینها دانشمندانی بودن، اینها عالمانی بودن، اینها محدثان، راویانی بودن که از اصحاب امام عسکری علیه السلام محسوب میشن و از شاگردان امام عسکری علیه السلام هستن. 102 نفر با اون جب، اگر واقعا اون جب نبود، اون فشار نبود، امام عسکری علیه السلام هم همون کاری رو میکرد که امام صادق علیه السلام انجام دادن. یعنی 4000 شاگرد در رشته های مختلف تربیت میکردن ولی نذاشتن. واقعا اون دست های پلیدی که نذاشت امام عسکری علیه السلام به جای 102 فقیه، 102 محدث، 102 مفسر، 4000 نفر تربیت بکنه. میدونید امام علیه السلام تفسیری هست به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام، منسوب به حضرت، یعنی یکی از کارهایی که حضرت انجام میداد تفسیر قرآن بود، درس قرآن داشته و تفسیر قرآن میکرده. خب امام علیه السلام در واقع بیشتر عمر خودشون رو در منطقه عسکری، یعنی منطقه نظامی، خانه سازمانی تحت کنترل بودن و در همون حال توانستن 102 نفر رو به عنوان اصحاب خودشون، شاگرد خودشون درست کنن. مضاف بر این که امام علیه السلام در منطقه نظامی بود، خانه سازمانی بود، مضاف بر این خیلی عنایت بفرمایید این نکات تاریخی که گفته میشه، در این حال خلفای اون زمان تا این آخریش که معتمد باشه همواره به طور مستمر 5 نفر با عناوین مختلف، با عنوان مثلا طبیب، به عنوان خادم و امثال این در خانه امام عسکری علیه السلام قرار داده بودند. اینجوری انعکاس داده بودند به مردم. جلسه گذشته خدمت شما عرض کرده بودم امام عسکری سلام الله علیه خیلی جایگاه رفیعی داشت در بین مردم و اینجوری وانمود کرده بودند که حکومت در خدمت امام عسکری علیه السلام هست و 5 نفر، یعنی 5 نفر در روز، 5 نفر در شب، 10 نفر در شبان روز به طور مستقیم از امام علیه السلام مراقبت میکردن، یعنی کنترل میکردن امام علیه السلام رو به عناوین مختلف، به عنوان طبیب اونجا حضور داشتن، مثل این راهپیمایی ها میمونه، مثل ورزشگاه ها میمونه که یه ماشین اورژانس میاد اون کنار وامیسته که اگر مشکلی پیدا شد سریع حل بکنه. اونا هم همین کار کرده بودن. در خانه امام علیه السلام یکی 2 نفر به عنوان طبیب که جاسوس بود امام علیه السلام رو تحت کنترل داشته باشه. دقایق دیگه عرض میکنم چرا میخواستن اینطور امام علیه السلام رو تحت کنترل داشته باشن. و بعضی هاشون هم به عنوان خادم میگفتن ما در خدمت حکومت، در خدمت امام عسکری علیه السلامه. به این ترتیب امام رو سخت تحت نظر داشتن. پس یکی این که از مدینه امام رو کشانده بودن، آورده بودن به سامر را. دوم این که در منطقه عسکری امام علیه السلام زندگی میکرد، یعنی منطقه نظامی و خانه سازمانی. سومی که در داخل خانه امام 10 نفر شیفتی، 5 نفر روز، 5 نفر شب با عناوین مختلف حضور داشتن. دیگه در پایان کار، آخرالامر، که امام علیه السلام رو در زندان هم کردن 3 سال، اون به صورت مدام نبوده، به صورت غیر مدام، مجموعاً 3 سال امام علیه السلام رو در زندان نگه داشتن. خب اگر این فشارها نبود، شما ببینید امام علیه السلام چقدر میتونستن شاگرد تربیت کنن. حالا اینو برگردیم به اون روایتی رو که مرحوم کلینی در کافی داره. عرض کردم زندانبانی بوده به نام صالح ابن وصیف. این رو که زندانبان معروفی بوده، امام عسکری علیه السلام رو به این سپردن. که جلسه گذشتم یک زندانبان دیگری داشتیم به نام نحریر، اونو شیر خورده بود، یادتون هست. حالا یه زندانبان دیگه هست به نام صالح ابن وصیف، دادن امام عسکری علیه السلام رو به ایشون و زندانبان این بود و به این گفتن که خشنترین مأموران خودت رو نگهبان امام عسکری علیه السلام قرار بدی. ایشون گفت که وقد وکلت به رجلین شر من قدرت علی، من پلیدترین خبیثترین مأمورانی رو که میشناختم در اختیار داشتم بر امام عسکری علیه السلام گماردم. برادران و خواهرانی که بحث رو دنبال میکنید، من واقعا نمیدونم امام عسکری علیه السلام چه قدرت روحی داشتن که بعد از مدت کمی این 2 نفر که از شرترین زندانبانهای صالح ابن وصیف بودن، این 2 نفر منقلب میشن، منقلب میشن. یک دفعه همین صالح ابن وصیف میاد به صورت سرزده اینا رو نگاه کنه، ببینه که اینا دارن چیکار میکنن و اینا، دید که اینا مشغول نمازن، اینها هم مشغول نمازن، اینها رو دعواشون کرد، اینها رو صداشون کرد، با اینها صحبت کرد. اینها گفتن آقا، این آقا، این آدم خیلی معنویه، خیلی پاکه، خیلی صادقه، خیلی درسته، ما چجوری او رو اذیت بکنیم؟ به صالح ابن وصیف گفتن خودت به یه چند روزی ایشون رو تحت کنترل قرار بده. آل ابن وصیف هم چند روز خودش مستقیم اومد امام رو تحت کنترل قرار داد. اونم منقلب شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد خلیفه که فهمید اینها رو همه رو صدا کرد که شما چتونه؟ مثلا من شما رو به عنوان زندانبان اونجا گذاشتم، رفتید شما برای ما عبادت میکنید؟ اونا گفتن که آقا اگر شما باور نداری خودتون برید یه چند روزی از امام علیه السلام مراقبت بکنید، ببینید چه قدرت روحی داره. فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا، وقتی امام علیه السلام به ما نگاه میکنه بدن ما میلرزه. و داخلنا ما لا نملكه من انفسنا، یه چیزی، یه احساسی در درون ما پیدا میشه. اونا گفتن ها، گفتم وقتی خدمت امام علیه السلام هستیم داریم نگهبانی میدیم، داخلنا یه چیزی داخل ما وارد میشه، ملا نملکوهو، که ما نمیتونیم اینو کنترل کنیم. یه احساس معنوی، یک احساس لطیف. دیگه وقتی دیدن اینطوریه دستور دادن که خب امام رو از اون سختگیری ها دیگه بگذرید، سختگیری نکنید، چون دیدن اینطوری میشه. همین صالح ابن وصیف که منقلب شده بود کینه این خلفا رو به دل گرفت و یکی از این خلفا که همین معتز باشه، در یک زمانی نقل شده که همین صالح ابن وصیف معتز رو ترور کرد، او رو به قتل رسوند. با کنین قدرت روحی امام علیه السلام رو. خب ما باید همینطور باشیم. ما الان به خصوص در شرایط فعلی، در زمان فعلی، ما با این قدرت جذب بونه افسایش بدیم. این جوانهای ما، این تازه جوانها، اینهایی که 15 سال 17 سال، اینا نیاز دارن به این محبت. واقعا دشمنان ما برای ما نقشه کشیدن. شما ببینید در همین اختشاشات اخیر اعلام شده که تقریبا میانگین سنی اینها 15 سال بوده. تقریبا میانگین سنی اینها 15 سال بوده. یعنی اینا میخوان این 15 ساله ها رو به خیابون بکشونن و به ما بگن که اون دهه 90 ها که در سرود سلام فرمانده اونطور گل کرد اینجور هم نیست. به ما بگن نه، جوان ها مذهبی نیستند. لذا راه جذب جوان ها همین محبته. البته تعدادی که اومدن تو خیابون قابل مقایسه با اون سیل عظیم جمعیت جوان نیست، این روشنه. ولی در این حال ما این مقدار کم رو هم زیاد میبینیم برای خودمون و باید رفتارهامون و فعالیتهامون رو اونقدر جذاب قرار بدیم که هرچه این تلویزیونها و رادیوهای بیگانه تلاش میکنن حتی یک نفر رو نتونن به خیابون بیارن. این کاریست که ما تا بتوانیم باید انجام بدیم. بنابراین امام علیه السلام تا این اندازه قدرت جذب رو بالا بردن، افزایش دادن، برای اینکه به صورت حد اکثری نیروها رو جذب بکنن. خب این رو مرحوم کلینی، دوستانی که میخوان با اصل روایت آشنا بشن مطالعه کنن، همونطور که عرض کردم در اصول کافی جلد دو از این چهار جلدی هایی که ترجمه شده، صفحه 446 حدیث 23. خب این یک روایت. امام علیه السلام با توجه به این که در منطقه نظامی بودن خیلی از کارها رو نمیتونستن آشکارا انجام بدن، باید به صورت مخفیانه انجام بدن، و در این زمینه امام علیه السلام فوق العاده تلاش داشتن که حقیقت رو به شیعیانشون منتقل بکنن بدون اینکه کسی آسیب ببینه. در این زمینه باز روایتی هست که اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم، این هم روایتی بسیار مهمی است. بهار الانوار جلد 50 صفحه 283، راوی فردی است به نام داوود ابن اسبد، میگه که دعانی سیدی ابو محمد، امام عسکری علیه السلام منو صدا کرد و دفع الی خشبتن که انها رجل بابن، امام علیه السلام منو صدا کردن یک چوبی به من دادن که استوانه شکل بوده به اندازه قطر دست بوده، یعنی توی دست مثل لوله مانند، لوله آب، متأ خیلی لوله بزرگتری رو شما در نظر بگیرید که اگر دستتون دور لوله بگیرید تقریبا دستتون حالا حلقه بشه یا نزدیک به این باشه که حلقه بشه، یعنی میخوام بگم که قطر این لوله چقدر بوده. میگه که داوود ابن اسود میگه که امام علیه السلام این چوب استوانه‌ای رو به من دادن، مدوره طویله، میگه به صورت استوانه‌ای بوده، طویل بوده، دراز بوده، حالا مثلا فرض کنید نزدیک یک متر بوده، یه چوب استوانه‌ای حالت که نزدیک یک متره، میگه این چوب رو، این خشب رو امام علیه السلام به من داد، فرمود که اینو ببر سر به هذه الخشب الى العمري، اینو ببر به عمري بده. میدونید که دو نفر از سفرای امام زمان علیه السلام، نواب خاص حضرت، عمری بودن دیگه، یکی پدر بود یکی پسر، اولی پدر عثمان ابن سعید عمری، دومی پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. حالا اینجا نفرمودن کدوم یکیه، فرمودن برو به عمری بده، شاید پدر باشه. این آقای داوود ابن اسود میگه من رفتم، توی راه این سقای می اومد، سقا اون موقع خب آب می بردن جلوی خونه ها می فروختن، آب می فروختن و این آب ها رو سوار مرکب می کردن و می بردن. ایشون میگه که توی راه رسیدیم به یه جای تنگی، این سقاها داشتن عبور می کردن، فزاحمن البغل علی الطریق، این مرکب استر این آقای سقا توی راه تقریبا راه رو بر من تنگ کرد. وقتی تنگ کرد یه خوردم مثلا به من مالید و منو هول داد و اینها، من هم تقریبا ناراحت شدم. همین چوبی که دستم بود به این بغل، به این استر زدم، فضربت بها البغل، این استر رو با این چوب زدم، این چوب شکست، فنشقت، این چوب شکست، وقتی که شکست فاذا بها کتب، وقتی شکست چند نامه از داخل این چوب شکسته بیرون ریخت، انگار که این چوب، این استوانه شکل، این لوله توش خالی بوده و امام عسکری علیه السلام نامه‌هایی رو که میبایست به امری برسونه به این ترتیب میرسون. نگاه کنید ببینید چه دوره‌ای بوده، چه زمانی بوده که امام عسکری علیه السلام برای اینکه هدایت‌های لازم رو یا دستورات لازم رو یا اوامر، احکام، هر چه که به هر حال برای هدایت جهان لازم بوده، هدایت انسان لازم بوده، تو اون نامه ها نوشته بودن، برای اینکه تحت کنترل بودن اون نامه ها رو گذاشته بودن داخل اون لوله ها. به این شخص هم که داشتن به وسیله این می بردن به امری بدن، اینم خودش خبر نداشته، چون ممکن بود اینم بالاخره یه وقتی لو بده. دقت کنید ببینید امام عسکری علیه السلام واقعا چه کرده. ما امام عسکری علیه السلام رو خوب نمیشناسیم، خوب نمیدونیم این بزرگوار واقعا چقدر مجاهدت کرده. خلاصه این آقای داوود ابن اسبد میگه تا من دیدم که چند تا نامه از درون این چوب، از درون این لوله بیرون افتاد، فبادرت سریعا، اینا رو سریع جمع کردم گذاشتم توی جیب خودم. اون سقا هم فریاد میزد که تو چرا مثلا این اسب ما رو، استر ما رو زدی و یشتی مصاحبی، فوش میداد صاحب من رو که چی تو رو فرستاد خدا مثلا چنین و چنانش بکنه. میگه که من برگشتم منزل امام علیه السلام. وقتی برگشتم عیسی خادم حضرت دم در بود. عیسی الخادم، خادم حضرت عیسی دم در بود، عند الباب، دم در بود. تا منو دید گفت خدمت مولا برس، مولا کارت داره. حضرت بهش فرمود که تو چرا این کار کردی؟ لما ضربت البغل، چرا اون استر رو زدی؟ و کسرت رجل الباب، و این لوله رو شکستی. گفت یا سیدی، ای آقای من، ای مولای من، لم اعلم ما فی رجل الباب، من نمیدونستم که شما نامه داخل این لوله دارید. امام فرمود که لما احتجت ان تعمل عملا تحتاج الى ان تعتذر من. خیلی دقت کنید، امام فرمود که کاری نکنید که بعداً نیازمند عذرخواهی بشید. لما احتجت ان تعمل عملا تحتاج الى ان تعتذر من، چرا یه کاری میکنید که بعد نیاز پیدا میکنید که عذرخواهی کنید؟ از اول با تدبیر، با حوصله، این امام ها اینجوری یاد میده. از اول میگه با تدبیر. آقا احساساتتون رو کنترل کنید، یک کلمه نگید بعدن پشیمون بشید عذرخواهی بکنید، یک حرفی رو بی دقت نزنید بعدن عذرخواهی کنید، یک چیزی رو به کسی نسبت ندید بعدن عذرخواهی بکنید. امام فرمود دیگه این کار رو نکن، خیشتندار باش. فرمودن که دیگه هیچ حیوانی رو نزن، هیچ حیوانی رو نزن. یا که انتو جاوی و من یشتیمونه او تعرفه من انت. خلاصه روایتی بود که در ارتباط با نحوه فعالیت امام عسکری علیه السلام وجود داشت. خب حالا مطلب دیگری در مورد امام عسکری علیه السلام میخوام عرض بکنم که این مطلب مهمترین مطلبی است که درباره امام عسکری علیه السلام وجود داره. عنایت بفرمایید، مهمترین و برجسته ترین مطلبی که ما در ارتباط با امام عسکری علیه السلام داریم مطلبی است که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم. امام عسکری علیه السلام امام 11 هست، پدر امام زمان علیه السلامه و میبایست امام عسکری علیه السلام زمینه‌های امامت امام زمان علیه السلام و بعد غیبت صغرا و بعد غیبت کبرای ایشون رو فراهم بکنه. بنابراین مأموریتی امام عسکری علیه السلام داشت که هیچ امام دیگری نداشت، لذا ما باید یک مطالعه دیگری در سیره امام عسکری علیه السلام داشته باشیم، ببینیم امام عسکری علیه السلام چگونه این دوره انتقالی امامت رو از امامت حضوری به امامت غیابی انجام داده. اینجا اون پیچ خطرناک و بزرگ و تاریخی است که اگر با دقت طی نشه شیعیان منحرف میشن. ما با دقت دنبال بکنید. بگذارید با سوال این قسمت از بحث رو شروع کنیم. خب تا زمان امام عسکری علیه السلام امامت حضوری بوده، میرسه به امام زمان علیه السلام غیابی میشه. غیابی مدل جدید از امامته که کسی با این آشنا نیست و احتمالاً تعداد بسیار زیادی، حجم بالایی از شیعیان ریزش پیدا بکنن و نتونن خط امامت رو دنبال بکنن. لذا مأموریت ویژه‌ای که امام عسکری علیه السلام داره اینه که شیعیان رو و مردم رو منتقل بکنه از دوره امامت حضوری به امامت غیابی. در این زمینه امام علیه السلام چه کردن؟ این خیلی مهمه. اولا به این نکته توجه داشته باشید که دشمنان امامت اینو می دونستن که فرزند امام عسکری علیه السلام همون امام زمان علیه السلامه. این کار رو دشوارتر کرده بود، بلکه اصلا دشواری تمام اینجا بود که همه می دونستن فرزند این امام عسکری علیه السلام همون امام زمان علیه السلامی است که تاج و تخت این خلفا رو برهم خواهد زد. لذا اون سختگیری هایی که در ابتدای عرایزم عرض کرده بودم اعمال می کردن. از زمان امام هادی علیه السلام این آورده بودن سامرا که تحت کنترل باشه، امام عسکری علیه السلام همینطور در سامرا باشه، در منطقه نظامی باشه، در خانه سازمانی باشه، داخل خانه 10 نفر به عنوان خادم و طبیب و فلان و اینا حضور داشته باشن کنترل بکنن. امام علیه السلام در برهه های به زندان داخل زندان بفرستن، حبسش کنن. چرا؟ برای اینکه ببینن امام زمان علیه السلام کیه، امام زمان علیه السلام رو در اختیار بگیرن. خب چجوری امام زمان علیه السلام رو در اختیار بگیرن؟ قضیه امام زمان علیه السلام مثل قضیه موسی و فرعونه، یعنی فرعونیان فهمیده بودن، فرعون فهمیده بود که یک موسایی از بنی اسرائیل میاد تاج و تخت او رو برهم خواهد زد، لذا تصمیم گرفت همه پسر بچه ها رو، همه نوزادای پسر رو به قتل برسونه. اینها هم فهمیده بودن، حالا چجوری فهمیده بودن خدمت شما عرض میکنم که امام زمان علیه السلام مهدی موعود فرزند امام عسکری علیه السلامه، لذا هر احتمالی که میدادن که امام عسکری علیه السلام فرزند داشته باشه او رو میخواستن به قتل برسونن. حالا چجوری اینا میدونستن که فرزند امام عسکری علیه السلام همون مهدی موعوده؟ ببینید من 7 کتاب رو اسم میبرم که کتابا مال ما نیست، مال ما نیست، مال اهل سنته. اهل سنت هم در این بحث خیلی هاشون با ما هم عقیده نیستند، لذا می توانیم خیلی راحت از اون منابع استفاده کنیم و استناد بدیم به این منابع. بعضی از این منابعی که الان خدمت شما عرض میکنم اصلا مربوط میشه به 20 سال 30 سال قبل از امام عسکری علیه السلام که منابع اهل سنت روایت نقل کردن که امام عسکری میاد و فرزندش مهدی زمین رو پر از عدل و داد میکنه. ببینید این چقدر مسئله روشن بوده. این قطعات تاریخی که عرض میکنم و دقت کنید، ببینید حتما شما شنیدید دیگه، یک کتابی داریم به نام صحیح بخاری. از 6 کتاب صحیحی که اونا معتقدن، یکیش صحیح بخاری هست. صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، معروف به امام بخاری، متوفای چه سالیه؟ متوفای سال 256 هست. بعضی حالا گفتن 253. امام عسکری علیه السلام متوفای شهید چه سالیه؟ سال 260. یعنی بخاری صحیح خودش رو، کتاب خودش رو قبل از شهادت امام عسکری علیه السلام نوشته. در طول چند سال؟ در طول 16 سال. روایات مهدی موعود در صحیح بخاری هست. یعنی قبل از این که اصلا امام عسکری علیه السلام به دنیا بیاد. یکی دیگه از کتابای اهل سنت صحیح مسلمه، حتما شنیدید. صحیح مسلم متوفای 261 که این کتاب رو میگه توی 25 سال من نوشتم. 25 سال، ببینید 261، حالا یکیش هم بندازید 260، 25 سال بیاید عقبتر، 235. یعنی امام عسکری علیه السلام 3 ساله بوده ایشون شروع کردن کتابو نوشتن و روایات امام زمان علیه السلام که هنوز به دنیا نیومده آورده. باز برید جلوتر، یک کتاب دیگری دارن، مسند احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل یکی از زعمای مذاهب اهل سنت هست. احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل میدونید متوفای چه سالیه؟ متوفای سال 241. متوفای 241. امام عسکری علیه السلام 254 امام شدن. این ببینید چند سال قبل‌تر از اونه. حالا متوفای این ساله 20 سال هم این کتابو نوشته دیگه. ایشون مدعیه که 1,000,000 حدیث آورده. خب 20 سال 25 سال این کتابو نوشته، یعنی میاد به زمان امام هادی علیه السلام. 3 تا کتاب زیاد داریم. سنن ابی داوود، برای اینکه وقت گرفته نشه، این کتابایی از اهل سنت که روایات مهدی علیه السلام در اونجا هست. ببینید اینو عرض میکنم برای اینکه بدانید هیچ احتمال تقلبی در این زمینه وجود نداره. یه وقتی میگیم آقا روایات امام زمان علیه السلام اومده و این دوره تموم شده، حالا کسی بیاد مثلا تحریفی و انجام بده، یه چیزی اضافه کنه، اینا قبل از اون زمانه. سنن ابی داوود مال خود ابو داوود متوفای 257، روایات امام زمان علیه السلام. سنن ابی ماجه، ایشون متوفای 273. جامع ترمذی متوفای 278. ابن قتیبه دینوری متوفای 276. حالا این 7 چقدر کتابای اهل سنت هست که بعد از اینه. من اونا رو نمیخوام خدمت شما بگم، همین تاریخایی که دیگه قطعیه. حالا یکی از این روایات اجازه بدید خدمت شما از مسند احمد ابن حنبل خدمت شما بخونم، جلد 3 صفحه 37. احمد حنبل گفتیم متوای چه سالیه؟ 241. و این کتاب رو اگر این حدیث رو 10 سال قبل از فوتش نوشته باشه، یعنی 231 میشه. یعنی یک سال هنوز مونده به ولادت امام عسکری علیه السلام، این حدیث رو در کتابش نوشته، از پیامبر خداوند نقل کرده. قال رسول الله ابشرکم بالمهدی، پیامبر فرمود که من شما رو بشارت میدم به مهدی. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل، اون زمانی که اختلاف بین مردم افزایش پیدا میکنه، زلزله ها میشه، ایشون میاد. فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، همونطور که پر از زمین ظلم و جور و اینها شده، پر از عدل و داد میکنه. روایت ادامه داره ولی میترسم وقت ما کم بیاد. خب این روایات خلفا رو نگران میکنه. کدوم خلفا؟ شما تاریخ ابن عسیر جزری رو نگاه کنید. ابن عسیر جزری سنیه دیگه، نقل میکنه که متوکل که پدر همینا باشه، همین معتز و اینا هست، خلیفه بنی العباس هست، یک حرمسرایی داشته، 12,000 کنیز تو حرمسرای خودش داشته. ملاحظه میفهمید 12,000 یعنی چی؟ یعنی خیلی معذرت میخوام، این انحراف انسان منحرف باشه دیگه از لحاظ شهوانی. 12,000 زن در اختیارش، در اختیار داشته باشه. خب این نباید بترسه؟ این چنین آدمی که اینطور زندگی میکنه، یعنی تمام اموال مسلمین رو به صورت شخصی در خدمت انانیت خودش، منیت خودش گرفته باشه، این نباید از این روایات بترسه؟ خب اینا چقدر عالم توی دربار خودشون داشتن. اون عالم ها نمی گفتن به این متوکل، حالا اگه خودشون بی سواد باشن، به اینا نمی گفتن که آقا این امام هادیه، اونم عسکریه، اونم بعد فرزند ایشون میخواد بیاد. اون قطعا گفتن دیگه، البته خود اینا هم آدم های واردی بودن، بی سواد نبودن. مأمون خیلی با سواد بود توی اینها، خودش مناظره میکرد با امام رضا علیه السلام. خلاصه پس اینها مستحضر بودن، اینها میدانستن که فرزند امام عسکری علیه السلام عرصه رو بر اینها تنگ خواهند کرد، لذا امام عسکری علیه السلام رو اینطور تحت کنترل داشتند، اینطور تحت کنترل داشتند. خب امام عسکری علیه السلام تو این شرایط چجوری میتونستن امام زمان علیه السلام رو هم بالاخره همسر اختیار بکنن، امام زمان علیه السلام به دنیا بیاد، تو کدوم فضا؟ اصلا شما تصور کنید خیلی سخت میشه. بنابراین یکی از کارهایی که امام عسکری علیه السلام انجام میداد این بود که هم باید امام زمان علیه السلام در دامن ایشون و مادر بزرگوارش به دنیا می اومد، این یک، به دنیا می اومد علی رغم همه فشارها، ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، و به دنیا می اومد، این یک. و همین که مهدی موعود رو چنان حفاظت میکرد، حمایت میکرد که به دست معتمد نیفته. تو این چجوری جمع بشه؟ چجوری جمع بشه؟ واقعا چجوری به شیعیان گفته بشه که آقا امام زمان شما متولد شده؟ خب همه سراسیمه میخوان بیان امام زمان رو ببینن دیگه. خب اگه ببینن تو اینا جاسوس ها و اینا همه هستن دیگه، امام شناسایی میکنن. شما باشید چی کار میکنید؟ شما جای امام عسکری علیه السلام باشید چی کار میکنید؟ واقعا سؤاله. این مأموریت رو شما چجوری انجام میدید؟ امام علیه السلام این کارو میکردن. تمام اصحاب خاصشون، اصحاب خاصشون، اینایی که مورد اعتماد بودن، اینایی که دیگه احتمال این که جاسوسی برای معتمد عباسی بکنن احتمالش وجود نداشت، به اینها امام زمان علیه السلام رو نشون میداد. مکرر داریم در مورد خواص اصحاب امام عسکری علیه السلام که وقتی می اومدن، حالا به بهانه این که میخوان یک سوال فقهی داشته باشن، امثال این از امام عسکری علیه السلام می اومدن سوال کنه، امام عسکری علیه السلام نشون میدادن، میگفتن کودکی که داره اونجا نماز میخونه، کودکی که اونجا نشسته داره بازی میکنه و امثال این. روایاتش خیلی متعدده درباره بازی کردن امام زمان علیه السلام. می‌فهمودن که این صاحب شما هست، این اون صاحب، اون مهدی موعود شما اینه. پس امام علیه السلام به خواص امام عسکری علیه السلام، امام زمان علیه السلام رو به خواص نشون دادن. اون خواص می‌رفتن همینطور به دیگران منتقل می‌کردن و سفارش می‌کردن که به کسی گفته نشه، حتی به کار بردن اسم امام زمان علیه السلام که الان دیگه اشکالی نداره، اسم مبارک ایشون همون اسم پیامبره دیگه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حتی سفارش می‌کردن که اون اسمم به کار برده نشه. بعد یکی دیگه از کارهایی که امام عسکری علیه السلام انجام میدادن که زمینه رو فراهم بکنن، توقیعات. توقیعات یعنی نامه ها. امام عسکری علیه السلام اقدام کرده بودن، یعنی امام هادی علیه السلام هم کارو میکردن، از زمان امام هادی علیه السلام شروع شد، ولی در زمان عسکری علیه السلام به اوج خودش رسید. الان تو اون داستانی که عرض کردم، اون چوب عثمانی رو داده بودن به کسی ببره، اونجا همین مطلب هست. عرض کنم خدمت شما که بنابراین امام عسکری علیه السلام از روش توقیعات استفاده میکردن. توقیعات جمع توقیع یعنی نامه. نامه مینوشتن. چرا امام عسکری علیه السلام از روش توقیع استفاده میکردن؟ علتش اینه که خب امام زمان علیه السلام، امام عسکری علیه السلام از توقیعات استفاده میکردن، توقیعات یعنی نامه استفاده میکردن. چرا امام علیه السلام از توقیعات استفاده میکردن؟ علتش اینه که فرزندشون امام زمان علیه السلام در شرایط غیبت نامه میدادن، توقیعات داشتن برای شیعیانشون از طریق نواب خاص. این روش رو که امام زمان علیه السلام از توقیعات استفاده می‌کردن رو امام عسکری علیه السلام پایه‌گذاری کردن تا مردم با این شیوه، با این روش آشنا بشن، برای اونها امر عجیب و غریب نباشه. این نکته مهمی. نکته بعدی، امام عسکری علیه السلام از وکلا استفاده میکردن، یعنی یه شبکه وکلا داشتن که کارها رو به اونا میسپردن. از جاهای مختلف که میومدن، حالا سوال شرعی داشتن یا خمس داشتن، امام علیه السلام میفهمودن که به وکلاشون مراجعه کنن. این مراجعه به وکلا رو امام عسکری علیه السلام جا انداخته بودن، یک امر طبیعی کرده بودن. چرا؟ چون بعد که امام زمان علیه السلام غائب میشن، از طریق وکلا ارتباط برقرار کنن. بنابراین امام علیه السلام از روش توقیعات استفاده کردن، از روش استفاده از وکلا بهره گرفتن. و ایجاد زمینه‌های غیبت صغرا رو از طریق پرورش شاگردانی مثل عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان ابن سعید امری و این بزرگواران شاگرد تربیت کردن برای اینکه این دوره گذار که غیبت صغرا باشه این رو به سلامت انجام بدن. شما نمیدونید واقعا امام عسکری علیه السلام امام ممتازیه، ممتازیه، اندیشه ناب، مدیر، مدبر، عقل کامل، یک شبکه عظیم جهانی رو امام علیه السلام توی خانه سازمانی ارتشی و نظامی اداره کردند. سلام و رحمت و درود و تحیات پروردگار بر امام عسکری علیه السلام باد که این راه روشن امامت رو با مشعل فروزان وجود خودشون و هدایت‌های خودشون برافروخته نگه داشتن و این راه رو برای ما همچنان روشن و پرنور نگه داشتند. بیش از این اجازه بدید مزاحمتون نباشم. خداوند همه شما رو حفظ کنه. هدیه به پیشگاه امام همام حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.